بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی همسران گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده. با توجه به اینکه برای ضبط برنامه به آقای دکتر بهزادی فرد زحمت دادیم و مهمان ایشان در منزلشون هستیم، اگر احیانا صداهای محیطی شنیدید به بزرگی خودتون ببخشید. از شما شنونده های عزیز تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که تصمیمات مالی در خانواده شما به چه شکل انجام میشه. از تجربیات خودتون بگید، توضیح دقیقی بدید. پاسخهای خیلی کلی این که مثلا با هم مشارکت میکنید رو لطفا برامون ارسال نکنید. به شماره 301035 پاسختون رو ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی همسران.
چیدن قطعه سنگ‌های بزرگ و کوچیک روی همدیگه جوری که تعادلشون رو حفظ کنن و نیفتن تبدیل شده به یکی از هنرها و جاذبه‌های گردشگر. زندگی هم دقیقاً همینه. مثل بازی جنگا یا همون برج هیجان. یک کل واحد با ابعاد و بخش‌های مختلفی که در ظاهر از هم جدا هستن، ولی در عمل وقتی ضربه‌ای به یکی از این قطعه‌ها می‌خوره کلش فرو می‌ریزه. کافیه یکم استرس داشته باشی یا عصبی باشی، اون وقتی که دستت میلرزه و با یه حرکت اشتباه بازی زندگی رو میبازی. ترافیک، گرما، گرسنگی، سر و صدا و خیلی چیزهای دیگه باعث شده آدم‌ها حال و روز خوبی نداشته باشن و با اندک فشاری کنترل خودشون رو از دست بدن و بشه اون چیزی که نباید بشه. مشکلات و فشارهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل ایجاد تنش‌های عاطفی بین ما هست. هرچند باید بدونیم این تنش‌ها نتیجه ناتوانی ما در مدیریت روابط عاطفی مونه، اما مسائل مالی وقتی دائما به ما فشار بیشتر و بیشتری وارد می‌کنن سلامت روانی و عاطفیمون رو تحت تأثیر قرار میدن. تصمیم‌های مالی آگاهانه، بستن قراردادهای درست، ایجاد تعادل بین دخل و خرج و مواردی از این دست به کنترل و کاهش تنش‌های عاطفی کمک می‌کنه. بررسی رابطه سواد مالی با روابط عاطفی یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که باید از جنبه‌های مختلف به اون پرداخت. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالی. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدین. جناب آقای دکتر گودی خدمت شما سلام عرض میکنم. قبل از این هر موقع در مورد سواد مالی صحبت میکردیم بیشتر منظورمون تدبیر امور مالی در سطح فرد بود، اما الان میگیم سواد مالی همسران. تصمیماتی که من میگیرم بر همسرم اثرگذار هست، تصمیمات مالی همسرم بر من اثرگذار هست و یک خانواده رو در واقع تشکیل دادیم که خب تصمیمات مالیمون با همدیگه گرفته میشه، یه جاهایی شاید حتی تعارضی وجود داشته باشه. چرا داریم درباره سواد مالی همسران صحبت میکنیم؟
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بهزادی فر و ممنون که پذیرای ما در منزلشون بودن.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. عرضم اینه که ما وقتی راجع به سواد مالی صحبت میکنیم دو طبقه در بزرگسالان میبینیم، یکی جوانان که در اصطلاح کسانی هستن که کم و بیش از خانواده مستقل شدن از لحاظ مالی، اما هنوز سرپرستی دیگری هم به عهده نگرفتن. مثلا دانشجوان، یه درآمدی دارن یا کار پروژه‌ای انجام میدن، اینا همچنان تصمیماتشون فقط بر خودشون میتونیم بگیم اثرگذاره، یعنی مدیریت دخل و خرجشون به خودشون برمیگرده. ولی به محض اینکه وارد یک رابطه عاطفی میشن، یک نفر بهشون اضافه میشه، چه مرد چه زن، یعنی یک همسر و یک آشنایی دارن انتخاب میکنن، کم کم این مسائل جنبه های دیگه ای هم به خودش میگیره. مثلا خانم ها فکر میکنن بیشتر دنبال امنیت مالی هن، بر اساس پژوهش هایی که تو سواد مالی انجام شده و این امنیت مالی براشون مهمه. یا آقایون، حالا باز خدمت آقای دکتر دارم این حرفا رو میزنم پیشون اصلاح هم بکنن، آقایون یه کمی پنهانکارن، حالا به این دلیل که میخوان جذر و مدهای اقتصادی بیرون تو خونه نیاد، یا به این دلیل که میخوان قدرت خودشون رو حفظ بکنه. یعنی میگن اگر ما یه ذره حرف بزنیم بدون چقدر درآمد داریم یا چی کار داریم میکنیم، کم کم باب مداخلم باز میشه. یا همواره یواشکی بخشی از درآمدشون رو کنار میذارن برای روز مبادا، که حالا اون روز مبادا دوست دارن خودشون راجبش تصمیم بگیرن که روز مبادا کی. این مسائلی که تو خانواده اتفاق میفته ممکنه تنش‌های عاطفی ایجاد بکنه. یعنی من نمیخوام بگم که بنیان خانواده اقتصادیه، ولی میگم که این جنبه مالی ممکنه بر اون روابط اثرگذار باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بهزادی فر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون میشم کمی در رابطه با زمان گفتگوی همسران در رابطه با مسائل مالی صحبت کنیم. از چه زمانی شروع میشه؟ چقدر قبل از ازدواج و چه الگوهایی در افراد وجود داره که باید به اون توجه کنن؟
درود و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای نجف و آقای دکتر رودی. خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و افتخار دادید به ما. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و همینطور به شنوندگان عزیزمون در هر جای میهن عزیزمون هستند. من اول میخوام یه تبریک به تیم تهیه کننده برنامه بگم و به خاطر موضوع، اصلا موضوع سواد مالی. عموما ما با یه مشکلی روبرو هستیم به نام سواد. مثل رانندگی میمونه هر کاری، مگه میشه یه نفری رو همجوری بیاریم بنشونیم پشت فرمون و بگیم که خیلی خوب بعد میتونیم، چون آسیب اونو به چشم میبینیم میگیم تو باید رانندگی یاد بگیری، تو باید بتونی علائم رو بخونی و باید ثابت کنی کور نیستم. این ستاره ازت امتحان میگیرن دیگه. باید. اما وقتی که میخوایم وارد یک فضایی بشیم به نام خانواده، از سواد ما، از جمله سواد مالی ما، امتحانی گرفته نمیشه و برای همین میریم تصادف میکنیم. اما نتیجه تصادف چون عینی نیست، ماشین خرابی به جا نمیمونه، منتها روحهای شکسته خانواده در و داغون دیده میشه. اینه که سپاسگزارم از اینکه چنین موضوع ای رو اصلا محور قرار دادید. سوال رو اگر درست جناب نجف متوجه شده باشم، از چه زمانی شروع بکنیم به گفتگو؟ من فکر میکنم از قبل از اینکه اصلا آدم ازدواجمون رو پیدا بکنیم. دقت میفرمایید؟ یعنی این برمیگرده به نظرم به توی خانواده. یکی از کارکردهای تربیتی والدین کارکرد آموزش سواد مالیه. سن که توی کلاس‌های تربیت کودک من میگم که بچه‌هاتون رو یادشون بدید اقتصاد یعنی چی، که تعریفش آقای دکتر حتما گفتند و شنوندگان عزیزمون هم احتمالاً میدونن. این از اونجا شروع میشه. اگه بگیم از کجا شروع میشه، از اونجا، یعنی فرد بیاد اینجا و یاد بیاد توی خانواده و یاد بگیره که آقا اقتصاد یعنی چی. چیزای دیگه هم که باید آموزش داده بشه، آموزش پسنداز. خیلی از والدین که احتمالاً الان دارن صدای ما رو میشنون میگن ما مشکل مالی نداریم، بچه‌م برای چی باید پسنداز بکنه، در حالی که اصلا این باور ناسالمیه. چرا؟ چون جهان ما جهان محدودیت هاست. ما به اندازه یه نفری که 10 میلیون داره معنیش اینه که 11 میلیون نداره، و وقتی یه کسی 10 میلیارد داره معنیش اینه که 10 میلیارد و 1 میلیون نداره. پس جهان محدودیت هاست و اینو باید به بچه بگیم. که ما اینقدر ما محدودیم، ضمناً این پول مال تو نیست. اینو ما بچه ها نمیگن، این خطای والدین. پس از اونجا شروع میشه اگه بخوام پاسختون رو عرض بکنم. اما اگر بخوایم دقیق تر بگیم چه زمانی فرد مجرد به پارتنرش، به طرفش، به نامزدش، هر چی که اسمش رو بذاریم، چه زمانی باید بگه؟ اول اینکه ما مطمئن شیم که طرف کیس ازدواجه، یعنی ما در این رابطه، پس اینو باید به خودم راستش رو گفته باشم. من میرم توی کافی شاپ یا تو اتاقی که خانواده در اختیارمون قرار دادن، دیدید میذارن میگن برید با هم دیگه حرف بزنید، اونجا من تکلیفم باید به خودم روشن بشه، نقش من چیه، الان اومدم چیکار کنم، اومدم راجع به ازدواج حرف بزنم، اگه اومدم یه دوست پسر یا دوست دختر داشته باشم قصه متفاوته. اونجا باید به خودم بگم اوکی، من وارد یک نقش جدید شدم، اون نقش رو یه نگاه بکنم و من میخوام خواهش کنم از جوانایی که صدامون رو، صدای من و شما بزرگواران رو میشنون، یه نگاهی بکنن من آماده پذیرش این نقش به صورت همه جانبه هستم، آیا حاضرم مسئولیت های اون رو که یکیش مسئولیت اقتصادی، من مجددا تاکید میکنم که رو چی داریم حرف میزنیم، آیا حاضرم این رو بپذیرم و اگر دیدم نمیدونم نرم تو اون جلسه، برم مشورت بگیرم، برم تست خودشناسی بدم، اصلا آماده ازدواج هستم، آیا آماده این هستم که مسئولیت ها از جمله مسئولیت اقتصادی رو بپذیرم، اگه پاسخم مثبت بود، اگر آمادگی هاشو داشتم، اگر آماده تغییر نقش بودم. تو فرمایش های دکتر رودی یه مطلبی بود، گفتن که یا خود جناب آقای نجف نمیدونم، مجردی که مستقله، یعنی مال من میگم سه تا حالت داریم دیگه، مجرد با خانواده، مجرد مستقل و آدمی که ازدواج کرده. این صد من تو یکی از این سه حالت هم دیگه نه. خب من ببینم که تو جابجایی از مجرد با خانواده به مجرد مستقل تواناییشو دارم یا میخوام حتی تمایل، اصلا میخوام این نقش رو بپذیرم، و اگر رفتم بله من حاضرم نقش جدید رو، یعنی مجردی که مایلم برم تو نقش متأهل، اگه پذیرفتم اون وقت میام اینجا، بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا کافی شاپه، اینجا یک اتاق مذاکره است با یه خانم یا یه آقا، اون وقت میشینم راجع به ایده های بالغانه ای که دارم حرف میزنم. کی؟ مطمئنا جلسه اول نه، ولی هوشیاریم رو حفظ میکنم. ببینید تو درک ما از دیگری لازم نیست همه چیز رو بگیم یا بشنویم، معلومه طرف با چه ماشینی اومده یا عنوان شغلیش رو که میگه یا محلشون رو که میگه، کل اینا ساینه، علامته برا من. و جوانای عزیز ما کمتر به این توجه میکنن، خانواده ها، من از رو علامت ها میفهمم، جایی که منو دعوت کرده، جایی که دارم دعوت میکنم، همه اینا علامته. اما معمولا یعنی ما باید ادراک بکنیم، معمولا جلسه دوم به بعد، یعنی جلسه سوم یا چهارم حتما باید مطرح بشه. چرا؟ چون در بنیانهای خانواده اقتصاد فکر کنم جز زیربناهاست، که حالا طولانی هم نشه، من فرمایشهای شما جناب آقای دکتر و جناب آقای نجف رو بشنوم، بازم با هم گفتگو بکنیم. من پر حرفی بقول من متکلم وحده نشم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم جناب آقای دکتر گودی. در تایید صحبت های آقای دکتر بهزادی فرد، در فرهنگ و عرف ما هم این هست که مراسم خواستگاری میگن، از شغل میپرسن، از درآمد، از برنامه آینده، از اموالی که مثلا خونه دارن ندارن، برنامهشون چیه. چقدر این مفاهیم فرهنگیه و چقدر میشه اون کار کرد، یعنی با مثلا ابزارهایی، با متدهایی، با روشهایی اونو مثلا چکشکاریش کرد که بتونیم به یک نتیجه بهتری برسیم؟
بله، یه بخشش اینه که ما دوست داریم که، از قدیم گفتن اه اه و ذهابه که و ذهبه که و مذهبه، یکی از چیزهایی که گفتن حفظ بکنی پولاتون، یعنی به کسی نگید. ما توی در واقع سواد مالی این موضوع رو داریم، حالا توی حوزه روانشناسی هم باید این موضوع رو کنترل کنیم و تاییدش رو بگیریم از آقای دکتر، که یک زمانی شما لازم نیست درد دل یا سفره اقتصادی تو پیش هر کسی باز بکنی، یعنی ما قرض زدن مالی نداریم، ما یا باید با شریک زندگیمون یا شریک اقتصادیمون یا کسی که میتونه به ما کمک بکنه مسائلمون رو مطرح بکنیم، خارج از این سه تا نباید باشه. خب وقتی به حوزه همسری در واقع وارد میشیم، این یه کمی چالش برانگیزه، به ویژه حالا برای مردهان. یعنی نمونه هایی که ما تو حوزه سواد مالی داریم اینه که من چرا باید وقتی دارم کار میکنم، چرا باید من دارم کار میکنم، این پولم برای منه، چرا باید اطلاعات دقیق بدم؟ اما داریم میگیم که آموزه سواد مالی اینه که باید اطلاعات 100% کامل همسر داشته باشه از درآمدهای همدیگه. اما این با یک مسئله فرهنگی مواجه میشه، یعنی خیلی از این پنهانکاری ها یا اون در واقع مردانه بودن ها اجازه نمیده که ما این کار رو بکنیم. در واقع شاید این یه مسئله روانی یا فرهنگی باشه، یا همون نقشایی باشه که آقای دکتر میگه هنوز نپذیرفتیم. یعنی شاید یکی از الزامات اون نقشه اینه که شما باید نسبت به یک نفر باز باشی، شکوفا باشی، یعنی اجازه بدی که اون اطلاعات خصوصی تو رو بدونه. حالا فرمودن که تو مثلا جلسه 4 و 5 این مثلا برای قبل از ازدواجه، ممکنه یه دغدغه‌ای داشته باشه از میزان اموال یا میزان درآمد. خب یه علامت‌هایی وجود داره و برآوردی حتما خانواده از وضعیت اقتصادی همدیگه دارن، ولی شاید جزئیاتش تو همون جلسه 4 و 5 باید مطرح بشه. و به نظر میرسه که البته تو فرهنگ غربی تو پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم این وجود داره، توافقنامه پیش از ازدواج، یعنی اموال رو اعلام میکنن و یه توافقنامه‌ای با همسر آیندهشون مینویسن. خب من تا اینجا به گوشم نخورده که توی مثلا کشور ما یه همچین توافقنامه‌ای پیش از ازدواج وجود داشته باشه. ولی صراحتا مثلا وارد یه ازدواج داره میشه، مثلا میگه که من یه خونه‌ای دارم که این متعلق به منه و در نهایت هم یه همچین سرنوشتی خواهد داشت و این مثلا به تویی که جدیداً داری وارد زندگی من میشی ربطی نداره. یه توافقنامه‌ای اینجوری وجود داره. ولی توی کشور ما به نظرم همینم شاید ما ابا می‌کنیم از گفتگو کردنش، یعنی انگار داریم وارد یه هیته خیلی سخت و تنشزا میشیم وقتی میخوایم راجع به اموال طرف صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم از شما. گفتگو رو ادامه میدیم، اما همکارانم یه گزارش رو آماده کردن، بشنویم برگردیم.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ممنون.
به نظر شما فشار و مسائل مالی چه تأثیری تو زندگی افراد و خانواده ها میتونه داشته باشه؟
کلیه مشکلات دیگه اکثرا مالیه دیگه، تمامی مشکلات، تنش، درگیری، استرس دیگه، همینا هست دیگه.
خب طبیعتا استرس و خود روند زندگی یک خانواده، اصول پایبندی یک خانواده، شرایط آرامش خانواده واسه ادامه بقا یا روند معمول زندگی، همه وابسته به این مسائل هم میتونه باشه. شرایط بد بشه طبیعتا علاوه بر این که افراد اهم از زن و مرد در خونه و محیط آرامش ندارن، در خارج از این محیط، در محیط کار این آرامش وجود نداره و طبیعتا وقتی آرامش در محیط کار نباشه، خب شرایط جامعه دچار مشکل میشه. اینه که خب یک بحران از زندگی شروع میشه و به کل جامعه و وضعیت سیستم اداری کشور هم میره.
مشخص وضعیت اقتصاد دیگه، هر حال فشارهای مالی، هزینه‌ها بالاست، درآمدها پایینه، با هم همخونی نداره و مردم مشکلات زیادی دارن تو همه چی.
باعث چه مشکلاتی میشه؟
مشکلات اقتصادی خودش باعث مشکلات خانوادگی میشه، ممکنه بشه. اول که استرس مطمئنه، بعد مشکل هزینه‌ها برای بچه‌ها اول پیش میاد. بیشتر خانواده‌ها مجبورن از خیلی از نیازهای اولیه‌شون بزنن یا کم کنن. نیازهای حالا مجلل‌تر که مطمئنن با این وضعیت اقتصادی خیلی حزم می‌کنه. افسردگی مطمئنن زیاد میشه، رو طلاق هم که تأثیر داره، بی تأثیر نیست.
والا تأثیری که میذاره، همه خانواده درگیرن، خیلی اصلا نون شبشون هم ندارن، متاسفانه جوانا اکثرا بیکارن، همه نابهنجار شدن، هیچ خانواده ای نیست چی بگه من راحتم.
آیا فشارها و مسائل مالی این مدت تأثیری در ایجاد تنش‌های فردی و اجتماعی تو زندگی شما داشته؟
اگر مدیریت درستی وجود داشته باشه میتونه به مراتب کمتر داشته باشه، ولی خب قطعاً داره، یعنی بی تأثیر نمیشه.
سعی کردیم کنترل کنیم ولی مطمئناً داشت. فردی آره، سعی کردم زیاد به خانواده سرایت نکنم.
بله، چون جوانا همه بیکارن، همه جمع شدن تو خونه، خیلی تاثیر منفی گذاشته.
تو خود شما چی؟
خب مشخصه وقتی بچه‌ها زندگی ناآرامه روی منم اثر میذاره 100%.
انشالله خدا کمکتون کنه، بهتون تن سالم بده و امیدوارم از این تنش‌ها دور باشید.
موسیقی همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیامک بدید و بگید که تصمیمات مالی در خانواده شما چطور اتفاق میفته و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو داتایا هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر بهزادی فرتا، اینجا به این رسیدیم که قبل از ازدواج نیاز هست که در مورد مسائل مالی صحبت کنیم. حالا به طور حدودی توصیه کردید که جلسه چهارم پنجم مثلا باشه، ولی خب هوشیار باشیم نسبت به این مسئله. فراموش نکنیم که هدف از صحبت در مورد مسائل مالی بین همسران این بود که تنش ایجاد نشه، تنش‌های عاطفی ایجاد نشه، یعنی مقدمه بر تنش بر رابطه عاطفی نشه. خب حالا توی عمق این محتوا چقدر باید ورود پیدا کنیم؟ به ویژه اشکال مختلفی مواجه میشیم که همسر مثلا همون وایف به قول معروف بله. شاغل هستن، شاغل نیستن، شوهر آینده، شغل الان داره، نداره، خب هر کدوم از اینا. یا ممکنه از یک قشر ثروتمند باشه و طرف مقابل قشر ثروتمند نباشه، یعنی تفاوت دارایی ها و اموالشون ممکنه زیاد
تفاوت
باشه.
طبقه اقتصادی.
بله، ممنون میشم کمی توضیح بفرمایید.
زنده باشید، متشکرم. عرضم حضور شما که بله، همونطوری که فهمیدید اینا رو ما در واقع ابتدا مشاهده یا واژه علمیش ابزرو، ابتدا با ابزرو شروع میکنیم بعدم مذاکره میکنیم. من میخوام به یک باور غلط عمومی اشاره بکنم و اون اینه: همه درآمدت رو به همسرت نگو. این چه در مورد آقایون و چه در مورد خانم ها باوریست که من در اتاق مشاوره یا در کلاس های آموزشی میشنوم. همین الان دلم میخواد شنوندگان عزیزمون به این موضوع فکر بکنن که کدام باور رو دارید شما دوست عزیز هم میهن من. وقتی که داری صدای رادیو رو میشنوی داری فکر میکنی که من با کدوم موافقم؟ همه درآمدت رو به همسرت نگو، چه در مورد زن چه در مورد مرد. من میخوام باور رو به چالش بکشم. میگم من میام تنم رو، روانم رو، عواطفم رو، زندگیم رو، وجودم رو، عمرم رو با یکی سهیم میشم، اما پولامو نمیذارم تو بفهمی. آخه این شد حرف.
ببینید، خیلی دردناک شد،
خیلی دردناک شد. آره، باور بفهم. یعنی هم میخوای چی؟ خب ممکنه که اون سوء استفاده بکنه. پس تو طرف رو نشناختی. کی تو داری دفتر عقد و امضا میکنی؟ وقتی باور میکنی او آدمی است با شعور، با اخلاق، خردمند، خانواده دار، عاشق تو، چه چیزی رو نمیخوای به این آدم بگی؟ خب لطفا این باورتون رو همیانان عزیزم به چالش بکشید و باور سالم رو جایگزین کنید. من با یک آدمی شریک میشوم همه جانبه. این تعارض. تعارض دوم این که من باید بپذیرم که یه آدمی هستم که میخوام یک آدم سنتی باشم یا یه آدم مدرن. یه باوری رو راجع به آدم مدرن من اصلاح کنم. بعضی‌ها فکر می‌کنن آدم مدرن یعنی لاابالی. آدم مدرن یعنی بدون چارچوب. به هیچ عنوان اینطور نیست. آدم مدرن فرقش با آدم سنتی اینه که چارچوب‌هاشو بر پایه عقلانیت میذاره. اتفاقا میتونه کاملا آدم اخلاقی باشه. بگن چرا دزدی نمی‌کنی؟ بگه باور من اینه که دزدی بده. این آدم اخلاقش اتفاقا قوی تره، چون ریشش توی ترسا نیست. پس این باور رو در واقع اصلاح کرده باشم بذارم کنار. خب میخوام بگم که آقای مجرد، خانم مجرد، میخوای گفتگو بکنی، تکلیف تو با خود روشن کن. تو یه آدم سنتی هستی یا آدم مدرن، و بر اساس یک کدوم از اینها، این دو تا با هم نمیشود. من مطمئنم که بسیاری از شنوندگان ما الان دارن فکر میکنن نه، من یه وقتای سنتی هم یه وقتای مدرن. میگم که فراموش کن، این نشدنیه. تو میشی یه ملغمه، یه سالادی که هیچ اسمی روش نیست. بگو سنتی هم با تمام شرایطش میپذیرم. در نتیجه تو باورهای سنتی ما داریم، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا من در جایگاهی هم که بگم خوبه یا بده و نقد بکنم. تو جایگاه نیستم، سوادشو ندارم، ولی میدونم که آدم سنتی باورش اینه: مرد باید خرج خانواده رو بده. آقای دکتر رودی اشتباه میکنم، تو سنت مرد باید خرج خانواده رو بده.
بله. خب گردنشه
باید بده و خانم خونه عرفن، حالا نشرعن، عرفن باید کار خونه رو انجام بده. درست شد؟ اگر ایناست، و آیا در دنیای سنت ما داریم که مرد اجازه داره که به خانمش بگه نرو بیرون؟ میتونم از جناب آقای نجف بپرسم، از آقای دکتر رودی بپرسم. درسته؟
بله.
ما داریم اینو یا نداریم تو سنت؟
در سنت بله داریم.
خب داریم. اگر من میخوام بگم نه، بیا قرارداد متفاوت بر اساس برد کد بچینیم، در نتیجه بعد در قرارهای اقتصادیمون هم یه تجدید نظری بکنیم. باور سالم که من مطمئنم با تعارضی با هیچ کدوم از نقشای ما نخواهد داشت اینه: من ازدواج میکنم، هر آنچه که دارم میذارم وسط، اما اما اینا خب جزئیات پیدا میکنه. من جناب نجف فرصت دارم میشنه بگم؟
بله.
زنده باشید. خب هر چی دارم میذارم وسط، اما یه اشاره فکر میکنم تو فرمایش های دکتر رودی هم بود، اینه که مثلا خود جناب عالی به عنوان یه آدم مجرد مثلا خیلی ازدواج بکنی، 5 تا خونه از قبل داری، اینا به همسر شما مربوط نمیشه، نه اخلاقا نه قانونا، هیچ مدلی مربوط نمیشه، ولی درآمد امروز شما اگر درآمدی است نرمال مربوط میشه. ولی اگر شغل شما جوری است جراح قلبید، ما 400 میلیون تومان درآمد دارید، یه آدمی رو ازدواج میکنید و اون آدم نمیاد بگه خیلی خوب دیگه شریک شدیم، ما 200 میلیون بریز به حساب من، اینم عقلانی نیست. ما اینجا در درآمدهای غیر متعارف یک قرارداد غیر متعارف هم لازم داریم، ولی اگر فرض بگیریم که یه آدمی یه درآمد متوسطی داره، یه ثروت متوسطی داره، هر دو طرف اینو میذارن وسط، یه سری قرارداد هم میذارن، اون وقت میرسیم به کاسه اقتصاد خانواده.
پس یعنی من تعلقیم اینه که ما یک مرحله رفتیم بالاتر، مرحله اول دانستن بود این که من بدونم همسرم در چه وضع مالی قرار داره، مرحله بعدی الان مشارکته.
100% میفرمایید که راجب جزئیاتش وارد بشیم. قطعا من چیزی رو پنهان نمی کنم به هیچ عنوان، اصلا سلامت نیست. اصلا پنهان کاری یعنی چی؟ باور بفرمایید ناسالمه. اما بعد حالا که وارد شدم همه چیز رو که هست میذارم وسط. آقا یه آقای اومده مراجعه منه، کارخونه داره، زمانی که دلار 1000 تومان بود میگفت من 500 میلیون درآمد دارم. خب گفتم نوش جونت. گفت خانم میگه که مشارکت. گفتم به هیچ عنوان اینجور نیست. گفتم اگه خودت تو کلاسات نگفتی که هر چی داریم نیست؟ گفتم بله، اون مال شرط عادیه. بعد این بنده خدا میگفت یعنی من 250 میلیون بریزم به حساب این خانم؟ گفتم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان هم چی داستانی نداریم. بنابراین گذشته فرد مال خودشه، آورده امروز. اما تو وظیفه داری امنیت که اشاره شد، این خانم اجازه داره امنیت مالی داشته باشه، قصلا هازا. اما اجازه بفرمایید راجع به کاسه اقتصاد خانواده، آقای دکتر میخوام پامونو بکنیم تو کفشش شما.
خواهش.
کاسه اقتصاد خانواده اینه، مرد هر چی داره درآمد در شرایط عادی میریزه تو این کاسه، زن هم هر چی داره میریزه تو این کاسه. 4 مدل مخارج از این میاد بیرون: مخارج مرد، مخارج زن، مخارج مشترک و پسنداز. مرد کت شلوار میخواد، زن مانتو میخواد، خانواده باید جایی برن هدیه ببرن، این میشه مخارج مشترک و شخصی. تهش باید یه چیزی بمونه، درست از میگم دکتر؟
بله.
در هر شما چه 1 میلیون داری چه 100 میلیون، باید تهش یه چیزی بمونه.
بله، البته ما میگیم از اولش بردین بعد بریدین.
100%.
آره، یعنی هرچی موند پسنداز نیست، پسنداز رو برمیدارین، هرچی موند
یعنی
میشه مخارج.
1 میلیون دارم، باید بگم 20%ش که هیچی، 800 تومان دارم بس.
بله بله، این میاد
دقیقاً. اینو از شما البته آموختم.
سلامت.
بعد میبینیم پسندازه آرام آرام تبدیل به ثروت میشه، جمعش میکنیم یه پراید میخریم، این پراید مال هر دومونه، جمعش میکنیم یه تیکه زمین میخریم، این مال هر دومونه. این کاری که هست، اگه غیر از این من دارم فکر میکنم، میرسم به داستان ملا نصرالدین. ملا نصرالدین رفتن با دوستشون، یه دوستش که نه تو راه داشت میرفت با یه نفر همسفر شد، کجا میری؟ گو اینوری. ای منم اینوری. بریم. رسیدن یه جایی سفره‌هاشون رو باز کردن، این یه دونه نون داشت، اونم یه دونه نون. طرف گفت بیا ملا نصرالدین، بیا با هم دیگه شریکی بخوریم نونمونو. گفت تو اگه مرض نداری نمیخوای سر منو کلاه بذاری که، تو یه نون داری منم یه نون، خب نون تو بخور، تو یه برنامه‌ای داری. اگر کسی از این فرمولی که من عرض میکنم تبعیت نمیکنه، یه مرضی داری، یه چیزی رو میخوای قایم کنی، یعنی یه باور غلطی رو داری حمل میکنی، این طرف دزده، این طرف ارزشش رو نداره. اگر او آدم سالمیه، شریک زندگیه، شریک وجودته، همه چیز وسطه، اما بی حساب نیست.
خب این فرمودید که مثلا یک شخصی 500 میلیون تومان درآمد داشته، خب نمیریزه به حساب همسر.
بله.
مسئله ای نیست، اما بالاخره توی مخارجشون میتونه استفاده بشه و عملا
100% دیگه نمیتونه بگه من تو رو با یه ماشین مثلا بگم چند میلیونی الان آقای دکتر دیگه نمیتونه بگه من تو رو با یه ماشین 100 میلیونی جابجا میکنم. متناسب با شرایط رفاهی مرد، اصرار دارم مرد، در مورد خانم ها ایده متفاوت دارم، متناسب با شرایط رفاهی مرد باید به خانواده امکانات داده بشه. نمیتونه بگه من توی 30,000 تومانی برات میخرم وقتی 500 میلیون دارم. نمیتونه بگه 60 متر آپارتمان در مثلا یه فلان جا در واقع زندگی بکنیم. طبیعتا اون برداشت، یعنی اینکه باز تو هم یه مرضی داری. نه، ما با 60 متری شروع کنیم، باز اینجا هم مرض است، یه مرضی داری.
خب در واقع اگر بخوام یه بار بازگویی بکنم، اینه که تا قبل از آنچه که دارایی مربوط به یکی از همسران بوده در گذشته، مربوط به خودشه. آنچه که وارد زندگی میکنن و آورده، حالا چه خانم شاغل باشه چه آقا شاغل باشه، میارن در کاسه اقتصاد خانواده. بله. و حالا سوال اینه که چه کسی تصمیم میگیره به لحاظ در واقع سواد مالی؟ این بوده که اون آورنده و در واقع هر کسی که آورده‌ای داشته میتونسته در مورد بخش خودش تصمیماتی بگیره و حق داشته، ولی وقتی جمع میشه و به قول شما یه خانواده شکل میگیره، آیا این یک تغییر دیگه‌ای باید اتفاق بیفته؟ یعنی اون نقطه نهایی تصمیم گیری متعلق به چه کسیه؟
چقدر جالب. آقای دکتر، نمیدونم شما و جناب نجف نمیدونم چقدر با نظریه انتخاب آشنا هستید. نظریه انتخاب مال ویلیام گلاسره و الان یکی از پرطرفدارترین نظریاتی است که آموزش پرورش خودمونم داره بر اساس همون نظریه اداره میشه. یعنی نظریه است که تو ایران بومی سازی شده و چیزی نیست که بگیم یه محصول غربی، چون این سوء تفاهم گاهی وجود میاد که آقا یه اسم آدم غربی که اومد یعنی تمام. نه، یه نظریه انسانیه، تو آموزش پرورش هم هست و تو دانشگاه خودمون هم تدریس میشه. در نظریه انتخاب میگه 5 تا نیاز در آدم ها مطرح میشه: نیاز به بقا، نیاز به عشق، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. من روی دو تاش میخوام بحث بکنم. یکی نیاز به قدرت، یکی نیاز به آزادی. اگه من نیاز به قدرتم بالا باشه، من میخوام مرجع تصمیم گیری باشم، و اگر میل به آزادیم بالا باشه، نمیخوام همه چیزم رو دیگران بدونن. میگن کجایی؟ میگم که بیرون. میل به آزادیم بالاست. خب درآمد چقدره؟ یه نون ماسی در میاد، اطلاعات نمیدم. و وقتی میل به قدرتم بالاست، نه، من میخوام تعیین کنندش. در نظریه انتخاب میگن که وقتی شما سمت خودت میکشی و دیگری هم سمت خودش میکشه، یه اتفاق این وسط میفته. اینجا چون تلویزیون نیست نمیشه نشون داد، من آقای دکتر رودی کنار یه میز نشستیم، اینجا دوتا میکروفون هم جلومونه. شنوندگان عزیز میخوام توضیح کنم.
بله.
خب ما میخوایم که آقا این سیمه و این میکروفونا برای ما کار کنن، اما ما به خاطر خودخواهیمون هر کدوم میگیم سیما رو بکشیم سمت خودمون، اصلا کل برنامه از بین میره. عنایت میفرمایید، ما هر دو باید مراقب این سیما باشیم تا کار را بیفته. اون سیما اینجا رابطه است. زن و شوهر باید میل به آزادی و میل به قدرتشون رو کنترل بکنن تا رابطه سر پا بمونه. یعنی چه جوری تصمیم میگیرم؟ نه من تصمیم میگیرم نه همسرم. چه تصمیمی برای رابطه خوبه؟ چه تصمیمی کل خانواده رو سر پا نگه می‌داره؟ حالا این شاید کلی باشه. خب من میگم این برای رابطه خوبه، همسرم هم میگه اون برای رابطه خوبه. حالا چیکار کنیم؟ حالا اینجاست که پای مشاور جماعت میاد وسط. مشاور جماعت یعنی مشاور اقتصادی که آقای دکتر رودی باشن، مشاور ارتباطی که من باشم، مشاور حقوقی که وکیل باشه و همه اینا. اونجاست که زن و شوهر اگر نتونستن توافق کنن، ولی توی پیش زمینه ذهنشون به این فکر میکنن چه تصمیمی به نفع رابطه است. یه مثال بزنم از زندگی شخصیمون. یه روز ما خواستیم بریم سفر، تعطیلاتی بود، من گفتم بریم شمال، خانمم گفت بریم اصفهان، خانواده‌اش اصفهانن. گفتم ببین ما عید رفتیم، مثلا خردادم رفتیم، شهریور الان دیگه بریم شمال. گفت نه بریم اصفهان. یه خورده فکر کردم، گفتم بریم اصفهان. رفتادیم و قم نرسیده، من حالم میزون میزون بود. گفت که ناراحت نیستی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم چون تو از شمال مهمتری، چون رابطه از شمال مهمتره. خب یعنی من به نفع رابطه میرم کنار. چه تصمیمی برای رابطه خوبه؟ و اگه نتونستیم کشفش کنیم، کمک میگیریم. چه چیزی؟ چون ممکنه که تصمیم های ما همش هم پشتش عقلانیت نباشه و احساسات، که اصلا بحث دیگری است.
خب درباره این تصمیم هایی که یه مقدار کلانتره، مثلا توی تصمیمات جزئی تر، آیا مثلا خرجی دادن، یه بانک خرجی مثلا وجود داشته باشه؟ مثلا تو تصمیمات ریزتر معمولا یه همچین چیزهایی پیش نمیاد دیگه. مثلا ما یه بودجه‌ای داریم تو خونه و فرض کنیم مثلا ماهی 4 میلیون میگیم خرجی خونمونه. حالا از این 4 میلیون یا من خرج میکنم یا همسرم. این دیگه یعنی یه هزینه مشترک زندگیه دیگه. در مورد این دیگه به توافق یا تفاهمی نمیخوایم برسیم.
نه به نظرم دیگه وقتی قبول کردیم اون کاسه هستش، احتمالاً قبلا خب پول کنار تاقچه بود، الان کارت دیگه، دو نفر میتونن. نه شما متخصصید، من تو اینجاها ثبت میکنم، آقای دکتر رودی شما بفرمید. ولی به نظرم وقتی یه حسابی میتونه دوتا کارت داشته باشه، البته معمولا به عنوان آدمی که تجربه 30 سال تجربه زندگی مشترک هم دارم، معمولا توصیه میکنم هر آنچه که خرج میکنید رو بنویسید. تا ما به خودآگاهی اقتصادی هم برسیم.
بله این جزء اصلا آموزش‌های سواد مالی، یعنی هزینه رو یادداشت بکنیم و بودجه بندی بکنیم.
آموختم آقای دکتر، اینا رو یاد بگیرید زنده بشید.
جناب آقای دکتر، این سوال مطرح میشه که خب در مورد مقاومت مالی الان داریم صحبت میکنیم، اما یه ذره ریشه‌ای‌تر بگیم، بحث خود درآمدزایی و اشتغال مطرح میشه. ببینید که تو فرهنگ ما یک مقداری خب طبیعتاً خانم‌ها به لحاظ اشتغال با محدودیت بیشتری مواجه هستن. این رو چجوری باید توافق کرد توی خانه؟
جناب آقای نجف عزیز، من به طور جد به آزادی انسان‌ها اعتقاد دارم. نه آدم سالم، نه خانواده سالم جز در سایه آزادی رشد نمی‌کنه. بنابراین اگه کسی دلش خود بره سر کار، خب بره، خلاف نیست که. خب چه زن چه مرد. و اینی هم که پس بنابراین کی تصمیم میگیره که چه کسی بره سر کار؟ اول خود فرد. منتها نباید این متعارض با سایر نقش‌ها باشه. به عنوان یک روانشناس خانواده و به عنوان کسی که تربیت کودک رو درس دادم، عرض میکنم یه مادر اگر که بچه 6 ماهش رو میخواد بذاره خونه و بره سر کار، یه آدم داره ظلم میکنه به بچهش. خب حالا اینکه آقا مگه تو نگفتی آزادی؟ گفتم تو آزاد بودی بچه بیاری یا نه، اما حالا که بچه آوردی دیگه آزاد نیستی هر تصمیم بگیری، یعنی تبعاتش رو باید بپذیری. دارید چه هر دو طرف باید برن سر کار. ولی یه نکته ای رو میخوام یادآوری کنم که مدتی است داره ذهنم رو همینجور تو این برنامه درگیر کرده، منتظر یه فرصتی بودم. ببینید ما یه کهن الگوهایی داریم که این کهن الگوها صدها هزار سال، ده ها هزار ساله داره با ما میاد و اون مثلا نقشای حمایتیه. خانوم ها دوست دارن از جانب شوهرشون حمایت بشن، حتی وقتی اون کاسه اقتصادو کنار، زن اروپایی هم همینطوره، استرالیایی هم همینطوره، اون حمایت رو دوست داره. یعنی زن خودش دور از جون خانم‌ها چلاق نیست که از خیابون رد شد، اما حس خوبی میگیره دست شوهرش رو پشتش ببینه که داریم از خیابون رد میشیم. ما اینو نباید نادیده بگیریم، چون باز دوچار یه سری تعارض‌ها میشیم. مثلا عینیش کنم، فرض کنید یه خانمی خیلی لذت میبره که بره سر کار و یه آقایی خیلی لذت میبره آشپزی کنه. طبق قانون آزادی این کاملا آزاد، این خانواده نه غیر قانونیه نه غیر شرعیه، نه هیچ طوریش نیست. خب اما یه تعارضی با اون کهن الگوها پیدا میکنه. من فکر میکنم زن عادی و مرد عادی حالشون از این وضعیت بد میشه. زن دوست نداره که کلید بندازه به در، بیاد ببینه بگه عزیزم دمت گرم چه قرمه سبزی خوبی پختی، و یا مرد بگه که قربونت برم مرسی که چیز کردی، یه مقدار پول بریز به حساب مثلا فردا باید برم خرید. این احتمالاً با یه سری کهن الگوها منافات پیدا میکنه. مراقب این باشیم. اما اگر برد برده اشکال نداره. اینکه کی بره سر کار، امیدوارم پاسخ رو روشن داده باشم، هر کس دلش میخواد چند ساعت بره سر کار هرچی، اما وقتی نقشی رو پذیرفتیم مثل نقش مادرانگی یا حتی پدرانگی نمیتونیم باز بذاریم. من وقتی پدر میشم به خصوص در 10 سال اول باید یه تایم منظمی رو تو خونه باشم، که اینا قصه‌های تربیتیه. خانه خواه کنار اقتصاد هست، آقای دکتر رودی میدونن اقتصاد رو نمیتونیم از سایر بنیانها جدا بکنیم.
اینجا یه سوال مهمی که مطرح میشه به واسطه همین نکته اینه که ازدواج یک مرحله هم داره که گفتیم خدایی نکرده ممکنه یا به فوت همسر یا به طلاق همسر میگیم بعد از ازدواج.
بله.
خب اگر من الان یک تصمیمی گرفته باشم و با رضایت همین تصمیمو گرفته باشم، به قول شما با آزادی این تصمیمو گرفتم که مثلا شاغل نباشم، خب بعد از ازدواج ممکنه توانمندی های من به شدت کاهش پیدا بکنه تو تأمین مخارجم، توی تدبیر امور مالی. بله. یا به عبارتی میشه گفت اگر من الان وابسته باشم به همسرم، بعد از ازدواج خب وابسته باشم به کی؟
خب خیلی خوبه، خیلی نکته سنج فرمودید آقای هادی عزیز، لذت بردم از سوالتون. ببینید من اولا که آواره نمیشم از نظر اقتصادی. چرا؟ چون 1000 تومانی که در اومده کاسه اقتصاد خانواده، درآمد زن مثلا 0 از نظر عینی، درآمد مرد 10 میلیون تومان. اون 10 میلیون تومان مال هر دو نفره، اصلا مال هر دو نفره. یعنی توهم پیش نیاد که اگر زنی یا مردی نمیره سر کار در کاسه اقتصاد خانواده شریک نیست. اون پس اندازه که تبدیل به ثروت شد و شد یه زمین یا شد یه ماشین 100 میلیونی، اینم نصفش مال اون هست. خدای نکرده در صورت جدایی یا طلاق، پس من یه تیکه یه نصف زمین همینطوری دارم. خب پس آواره نمیشم. دوم اینکه من مهارت هام رو اگر فکر میکنم اینطوریه، بله حفظ میکنم مهارت هام. مثلا بذارید عینیش کنیم. یه خانم و آقایی 10 سال زندگی مشترک کردن. آقا این 10 سال رفته سر کار و خانم نرفته اما کار کرده. بعدش یادم بندازید تو پرانتز چیزی بگم مهمه، شما بی زحمت بهم بگید. آقا 10 سال رفته سر کار، کار کرده و پول آورده، جاب داشته. خانم جاب نداشته. اصرار دارم کلمه جاب رو بگم چون خانه‌داری مقدس ترین شغل دنیاست از نظر من. خب این خانواده 2 میلیارد تومان تو این 10 سال پس انداز کردن. این 1 میلیاردش مال اون خانم هست. عنایت می‌فرمایید. خب حالا هم بعد از 10 سال جدا شدن، دیگه مخارج روزمره رو کسی نمیده. من یه نگرانی دارم. من فکر میکنم که اون خانم در این مدت باید به اینا فکر کنه. یعنی خودش رو توسعه یافته نگه داره. زبان یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره، کار اداری یاد بگیره یا یه سرمایه گذاری بکنه با اون پولی که میاد. بله من کاملا موافقم که یک آدمی نباید 100% به کسی وابسته باشه. هیچ کس. من ازدواج نمی کنم کسی خرجمو بده، ازدواج نمی کنم خرج کسی رو بدم، ازدواج می کنم نیازهای انسانی و آدمیزادی من اونچه که در ازدواج تامین می شود تامین بشود. پول هر کسی پول خودشو میاره.
از منظر سواد مالی میگیم خانم ها باید مستقل باشن، اما این نه به معنای در واقع استقلال طلبی یا اون ویژگی که میگیم که تو این ور جوب من اون ور جوب.
دعوا نداریم،
در واقع یه به هم وابستگی، یعنی در اصطلاح میگن قبلش ممکن آدم وابسته باشه، این خیلی کار اشتباه و نادرستی به هر چیز یا هر کس.
بله سپاسگزارم از توجهتون. وقتی که من میام به یه خانمی میگم که برو راجع به حق طلاقت مذاکره کن، حالا نمیخوام بگم بگیر نگیر اینا، بعد طرف مقابل که آقا باشه اینجوری میکنه، نه 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 من اصلا نمیخوام روز اول به طلاق فکر کنم، این که داره میاد میگه حق طلاق پس لابد داره به طلاق فکر میکنه. میگم عزیزم پسرم، تو که میری ماشین تو بیمه میکنی مگه داری به آدم کشتن فکر میکنی؟ در حالی که در بیمه نامه ماشین شما نوشته اگه آدم کشتی ما اینقدر پول بهت میدیم. مگه نمیدی این بیمه رو بدیم؟ میگه چرا؟ میگم خب تو برامت این آدم بکشی، برامت اینو به ماشین تو بزنی به در و دیوار، یا مثلا چه میدونم شاخ به شاخ بزنی دو تا آدم بمیرن. میگه نه. میگم ولی پیش بینی میکنی؟ این بنده خدا داره پیش بینی میکنه. پیش بینی های بالغانه جزء شعور یک آدمه. من باید پیش بینی میکنم وقتی ماشینم بیمه میکنم، یعنی آدم با شعوری ام. و وقتی که میام میگم که آقا اگه تو مردی یعنی تو نشستی پای مرگ من، میگم اخی حرفا چی اخه میزنی؟ این احتمال، آدم ها احتمالا میمیرن و در مورد این احتمال باید پیش بینی بشود، اگر نه باید نمیدونیم اون لحظه چی کار بکنیم. جناب آقای دکتر رودی، آقای هادی عزیز، من مراجعی دارم 32 سالش، میگه که بابای من تو 60 سالگی در حالی که ما منتظر فوتش نبودیم فوت شد و مادرش زنده بود، 88 سالش بود. 1/6 ثروت پدر طبق قوانین مدنی ما به این مادر بزرگ میرسه. خب حالا من کار ندارم این کار اصلا اخلاقی هست یا نه، اما این وجود داره و اون مادر بزرگ علیه اینها قامه دعوا کرده که چرا نمیاد سهم منو میدید، و سهم اینا یک عدد بزرگی میشد که تو زندگی کارمندی ما اصلا نمی گنجید. سهم مادر بزرگ میشد، میگفت الان 3 سال ما با مادر بزرگمون دادگاه داریم، اگه این مام بزرگ 91 ساله امروز منو تو خیابون ببینه نمیشناسه، اما شاکیه و ما متشاکی وکلام میرن دادگاه، میگه سهممو بدید. کی اینو تیرش کرد؟ ببخشید اصطلاح عامیانه، خب جوونا باید بفهمن دیگه.
بله.
خب کی اینو تیرش کرده؟ عموها و عمه ها طبیعتاً تیرش کردن، بروش حق تو بگیر. بعد میدونن این مادر بزرگ 4 سبا دیگه سرشو میذاره زمین و به رحمت ایزدی میپیونده، وقت به اینا میرسه. حالا این بابا باید چی کار میکرد؟ پدر 60 ساله ای که فوت شده باید یه سری قرارها میذاشت، باید یه حساب کتاب روشنی میکرد، باید این داستانش با بچه هاش و با مادر روشن میبود. مرگ برای ما هست، چه جوان چه میان سال و چه پیر، طلاق برای همه هست. آقا میگیم میانگین کشوری 35%، از هر 3 تا ازدواج یکیش داره سقوط میکنه. خب در نتیجه من باید به این احتمال فکر کنم، ایشالله که طلاق نگیریم. من همیشه به بچه ها میگم امیدوارم که شما این بیمه، امیدوارم هیچ وقت استفاده نکنی، اما اگه یه روزی رسید این برگه تو جیبت باشه تو سرت نزنی. من کاملا موافقم باید در مورد امکان فوت، امکان طلاق، هر کدوم از این احتمالات فکر بکنیم و یک بازی برد برد اینا رو می‌نویسیم رو کاغذ. اگه این شد 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 یه پوشه تو گاف صندوق. حالا چیکار می‌کنیم؟ با انسانیت، با عشق، با آرامش، با نرمش، با سازگاری زندگی می‌کنیم.
ممنونم از شما. من میخوام کمی جسارت بکنم یه مقدار توضیح بدم. گاهی وقتی در مورد مسائل مالی همسران صحبت میکنیم، به ویژه برای خانم ها، همین مسئله اشتغال خیلی پررنگ میشه که چرا من خونه داری میکنم و بعد به کجا میخواد برسه و مثلا من در واقع ضعیف‌تر میمونم، توانمندی رو کمتر به دست میارم. اما ما توی سواد مالی 6 تا سرفصل عمده داریم، 6 تا سرفصل اصلی که داریم. اولیش خرج و پسندازه، یعنی بله. افکار باید یاد بگیرن خرج و پسندازشون رو درست تدبیر کنن. که اینجا اصطلاح قدیمی داریم که مثلا اگر زنان بتونه زن خونه بتونه تدبیر درستی داشته باشه میگن زن زندگیه، اون تونسته مثلا این خونه زندگی رو جمع بکنه. خب پس این خودش یک مهارته که شاید برای اون مرد دست نیافتنی هم باشه. بله. سرفصل دوم اعتبار و بدهیه، این که ما بتونیم و بدونیم که چه بدهی رو باید ایجاد بکنیم، چه قرضی خوبه چه قرضی بده، چه ظرفیتی داریم برای پرداخت بدهی، از کجا میتونیم تأمین مالی بکنیم. که این رو من تو هر دو تا سرفصل یک مثال عینی تو خانواده خودمون داشتیم. مثلا فرض بفهمید که از آشناهای ما تاجر ثروتمندی بود اما ورشکست شد، اون دیگه تو خرج و پسنداز واقعا پولهای خورد رو نمیتونست تدبیر بکنه. آها. اما همسرش اومد کنارش وایساد، خورد جمع کرد، بدهی‌ها رو تسویه کرد و تونست زندگیشون رو جمع و جور بکنه. پس این خودش یک نقطه قوته. یا تو همین سرفصل اعتبار بدهی آشنای دیگری داریم که برای فرزندشون از همین کارهایی که یه پولی رو میزن توی یک مؤسسه بعد یک وامی میگیرن بعد یک جای دیگه سرمایه گذاری میکنن اونو در میارن دوباره یک وام دیگه، یعنی با یک چند تا بدهی و احکام کردن تونستن یک خونه بخرن اول زندگیشون. پس یعنی اینجا هم میبینیم زنان میتونن با قدرت خیلی زیادی پیش برن. سرفصل سوم کاریابی و درآمده. خب درسته شاید بگیم که اون خانم در اون لحظه مثلا به خاطر حالا خانه‌داری یا بچه‌ای که مثلا دارن نتونه به استخدام بشه، اما ما سبک‌های شغلی دیگه داریم مثل خیشفرمایی، مثل کارآفرینی، چیزهایی که بتونن از طریق کسب و کارهای اینترنتی درآمد داشته باشن.
سرفصل بعدی شغل، یعنی بیرون شغل معنیش بیرون رفتن نیست.
بله دقیقاً. سرفصل بعدی که ناشی از اینه که خب ما تا همیشه که نمیتونیم کار کنیم، ساعتمون محدوده، انرژی جسمیمون محدوده. بله. پس وارد حیطه سرمایه گذاری میشیم که از یک همون پس اندازی که شما فرمودین رو وارد یک سرمایه گذاری بکنیم که اون برای ما کار بکنه.
کاملا.
حالا چه برای دوره بازنشستگی، چه برای دوره خدایی نکرده فوت همسر یا هر چیز دیگه. پس اینجا هم خانم ها با وجود اینکه الان تو جامعه فعلیمون یه مقدار ازش دورن و انگار تمایلی ندارن وارد حیطه سرمایه گذاری بشن،
نمیخوان بهش فکر بکنن اصلا، میترسن.
بعدی یعنی سرفصل پنجم مدیریت ریسک و بیمه هست. همچون که شما صحبت کردید فرمودید میتونیم گفتگو بکنیم، بیمه های عمر رو استفاده بکنیم، تعیین بکنیم چند درصدش به همسر برسه در صورت فوت، که اون مسئله که میرسه به اقوام مثلا بالاتر نرسه یا به چه شکل برسه، همه اینا قابل حله. و سرفصل ششم تصمیم گیری های مالیه که بحث خیلی جدی و مهمیه در رابطه با اموالمون، چه در حین زندگی مشترک چه بعد از زندگی مشترک.
آید دکتر چه تصمیمی بگیریم؟
بله دقیقاً همین.
چقدر توضیح قشنگی بود، سپاسگزارم.
یه نکته من می‌خواستم اضافه بکنم، توی سواد مالی یه بخشی داریم در همین حوزه تصمیم گیری سرفصل ششم به عنوان وصیت. جالبه که حالا شنوندگان هم توجه داشته باشن، میگه آقا اگر پنهانکاری کردی، نمیدونم یا همه رو نگفتی، اطلاعات ناقص دادی، خدا وکیلی و به قول معروف مرام بذار یه وصیت‌نامه روشن بنویس. یعنی چون خیلی دشواریه، یعنی
تو زندگیت که راستش رو نگفتی.
در واقع این یعنی یکی از آموزهای سواد مالی وصیت روشن مالیه که بدونیم آقا به چه نفر، به از چه افرادی طلبکاری، به چند نفر بدهکاری، وضعیت داراییاتو مشخص کن. بله. چون اون خانم بعد از تو به دشواری‌های زیادی میفته و خب متوسط طول عمر خانم
بود، خطاب به آقایون بود دیگه.
بله چون متوسط طول عمر خانم هم بیشتره، یعنی معمولا زودتر آقایون فوت میکنن و اون درد سرها معمولا نصیب خانم ها میشه. و یه نکته دیگه هم حالا موضوع در واقع اشتغال خانم ها شد، از نظر سواد مالی خانم ها، یعنی نمیخوام اون ارزش کار خانه‌داری رو با یک در واقع عدد حساب بکنیم، ولی از نظر سواد مالی اون کار منزل ارزش اقتصادی داره. یعنی مثلا فرض کنیم بگیم که من صبحانه بیرون بخورم، نهار بیرون بخورم، شام بیرون بخورم، در یک ماه چقدر هزینه داره. این ارزش اقتصادی اون فعالیتیه که ممکنه یه خانم بخشش یا همه‌شو تو خونه انجام بده. و حالا همه اینو ضرب داره مثلا مراقبت و پرستاری و نمیدونم نگهداری و تربیت فرزند، که طبیعتاً ارزش گذاری اقتصادی نمیخوایم کاهشش بدیم، ولی میگم واقعا تو اون سبد خانواده همچنان که ممکنه 10 میلیون یک آقا بیاره، اون ور انگار 10 میلیون کاهش هزینه وجود داره که با 10 میلیون در واقع داره.
100%.
اینم در واقع تحلیلی از این که می‌خواستم اینکه یک خانواده در واقع هم اون فعالیت خانم‌ها در منظر ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنه تو کاهش هزینه‌ها در این شکل خانه‌داری، و از اون طرف آقا هم در شکل در واقع افزایش درآمد.
نسبتا با توجه به اینکه به زمان انتهای برنامه میرسیم، آقای دکتر بهزادی فرد، نکات پایانی اگر خدمت شنونده ها بفرمایید ممنون میشم.
زنده باشید. میخوام یه توصیه بکنم. خیلی از آدما یه حرفای عامیانه و غیر علمی میزنن، مثل داستان مهریه، کی داده کی گرفته، یا اینکه مثلا میگن چه فرق میکنه سند به نام من باشه یا به نام تو. میخوام عرض بکنم قاطعانه که همه اینا فرق میکنه، خیلی ها دادن خیلی هم گرفتن، و اینکه سندم به نام کسی باشه یا نباشه کاملا فرق میکنه. هیچ دلیلی نداره بی خودی چهار تا خونه به نام مرد باشه یا به نام زن باشه، حتی ثروت مال هر دو نفر بوده در زمان زندگی، در زمان توافق و در زمان خوبی رابطه، همینا رو نسب کنید. آقا وقتی مردم همش مال تو، این حرفا حرف بی خوده، چون ممکن همش مال تو نباشه، ممکن همین الان جداشیم تو یه قرون به من ندی، من تو 60 سالگی آواره بشم. بنابراین هر آنچه که توافق میکنید رو بیارید رو کاغذ و همین الان تقسیمش کنید، بذارید هر کسی سند خودش زیر سرش باشه. و یک توصیه روشن به آقایون، چرا اینقدر مخاطب رو آقای دکتر ما آقایون قرار دادیم؟ برای اینکه آقایون در طول تاریخ 80-90 درصد زمین بازی رو اشغال کرده بودن، قوانین هم همه رو به نفع خودشون نوشته بودن. حالا که بهش میگیم برو سر جا، دردش میاد دیگه. حالا که میگیم اونم آدمه، وقتی 3-6 دنگ مثلا آپارتمانه، این باید 3 دنگش به نام این باشه، دردش میاد. من اینکه قدرت طلبم، سند به نام من، ماشین به نام من، تصمیم‌ها رو من میگیرم، حال میده دیگه. ول نمیکنم زمین بازی رو، ول نمیکنم. میخوام عرض بکنم و این جمله اینه، به آقایون میگم دوست عزیز من، عشق امروز خودت رو به گدای فردا تبدیل نکن. همین الان ارزشمند و معتبر او رو شریک خودش بگیم. مال خود ایستادون، مال تو اصلا به من ربطی نداره، ایستادون مال منه و به تو ربطی نداره. حالا اینا سر جاش، هر دو امنیت مالی داریم، حالا بیا حال کنیم، حالا بیا چای دم کنیم بخوریم، حالا بیا قهوه بخوریم، حالا بیا بریم شمال.
خیلی ممنونم از شما. گفتگوی جذابی بود. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی همسران. از آقای دکتر کامیل گودی و همچنین جناب آقای دکتر بهزادی فرد ممنونم که در این برنامه حضور داشتید. شما شنوندای عزیز 40 ستون هم فراموش نکنید که به ما پیامک بدید و بگید که تصمیمات مالی خانواده شما چطور گرفته میشه. تجربیاتتون رو دقیق‌تر و روشن برای ما ارسال بکنید به شماره پیامک 301035. از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی میکنم.